نهایت الدرایه جلد دو صفحه 420 تعلیقه 260 هشتم فروردین 1402 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم صل على علي بن الحسين سيد العابدين الذي استخلصته لنفسك وجعلت منه أئمة الهدى الذين يهدون بالحق وبه يعدلون الذي اخترته لنفسك وتهرته من الرجس واصطفيته وجعلته هاديا مهديا. اللهم فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك حتى يبلغ به ما تغر به عينه في الدنيا والآخرة إنك عزيز حكيم. اللهم صل على محمد بن علي باقر العلم وإمام الهدى وقائد أهل التقوى والمنتجب من عبادك. اللهم وكما جعلته علما لعبادك ومنارا لبلادك ومستودعا لحكمتك ومترجما لوحيك وأمرت بطاعته وحذرت عن معصيته فصل عليه يا رب أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك وأصفيائك ورسلك وأمنائك يا رب العالمين. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم وكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وحججك إنك حميد مجيد. مرحوم آخوند رحمت الله علیه در این مسئله که اذا تعدد شرط و تعدد الجزا، اگر شرط متعدد بود و جزا واحد بود، بعد از این که چهار وجه در رفع تعارض میان اطلاق منطوق هر یک از دو دلیل با اطلاق مفهوم دلیل دیگر بیان می کنند، می فرمایند که چه بسا شاید عرف مساعد بر وجه دوم باشه، این رو ایشون دارن. بعد در ادامه می فرمایند که عقل معین وجه اول هست، یعنی از خواهی میکنم عقل معین وجه چهارم هست. وجه چهارم این بود که ما شرط رو قدر مشترک بگیریم، یعنی سببیت مستقل رو قائل هستیم برای هر یک از این دو شرط، ولی نه به عنوان خاص خودشون، بلکه از این جهت که هر یک از این دو شرط در واقع فردی یا مصداقی برای اون جامع و قدر مشترک هستند. بنابراین اینجا مفهوم هم ثابته، در واقع شرط منطوق این هست که اگر این قدر مشترک بود که از طبیعت و توجد به وجود فرد واحد، فقصر وجوب قصر ثابته، و اگر مفهوم این میشه و اگر قدر مشترک نبود که انتفاع طبیعت به انتفاع جمعی افرادش هست، اینجا وجوب قصر یعنی جزا هم منتفی خواهد بود. این مطلب ایشون. بعد می‌فرماید که معین این وجه چهارم قاعده الواحده. قاعده الواحد به ما میگوید که الواحد لا یستر الا ان الواحد. خب اگر وجوب قصر امر واحد هست، این امر واحد فقط از واحد صادر میشه. بنابراین ما نمیتونیم هم خفای اذان رو شرط بدونیم با این عنوان خاص خودش شرط مستقل بگیریم و هم خفای جدران رو شرط مستقل بگیریم. مناسبت میان علت و معلول هم ما رو به این قاعده رهنمون میکنه. میفرمایند که تعبیر مرحوم آخون این هست که فایه طبع آل البیت علیه السلام، صفحه 201 پاراگراف آخر، فرمایند که کما ان العقل ربما یعین هذا الوجه، عقل چه بسا معین این وجه باشد. چطور این هذا الوجه؟ یعنی همین وجه چهارمی که داشتن که شرط رو به جعل شرط هو القدر المشترک، چطور؟ به ملاحظت ان الامور المتعدده بما هي مختلفه لا يمكن ان يكون كل منها مؤثرا في واحد، فانه لا. اینجا به اون سنخیت توجه میکنم، فرماید ربط و سنخیت بین علت و معلول اقتضا داره که الواحد لا یستر الا عن الواحد، فانه لابد من الربط الخاص بین العلت و المعلول ولا یکاد و یکون الواحد بما هو واحد مرتبطن بالاثنین بما هو اثنان، ولذالک ایزن پس ولا یکاد، اگر بنا باشه واحد به ما و واحد مرتبط به اثنین به ما و اثنان باشه، اون ربط خاص و اون سنخیت بین علت و معلول او حاصل و تحقق نخواهد داشت. ولذالک ایزن لا یستر من الواحد الا الواحد. عکس این قاعده هم که بله لا یستر من الواحد الا الواحد، الواحد و لا یستر من الا الواحد، این هم به خاطر همین نکته ربط خاص هست. پس ربط خاص بین علت و معلول اقتضا داره که اگر معلول واحد هست علت واحد باشه، این قاعده، و اگر علت واحد هست معلول هم واحد باشه میشه عکس قاعده، الواحد لا یستر الا عن الواحد، این قاعده، الواحد لا یستر من الا الواحد، این میشه عکس قاعده، عدم صدور واحد از متعدد میشه قاعده، عدم صدور متعدد از واحد همیشه عکس قاعده. این فرمایشی که ایشون جا دارن، حالا ادامه داره فرمایش ایشون، فلا بد من المسیر الى ان الشرط في الحقيقه واحد و هو المشترك، یعنی قد مشترک بین الشرط بین الشرطين. این مطلبی که ایشون جا داره. حالا بعد از بنا میتونه ناظر به تعلیقه بعدی 261 ناظر به ما هست که بذاریم برای ما. اینجا این و این مقدار از فرمایش مرحوم آخون رو مرحوم آقای محق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه مورد خدشه قرار میدن. خب بحثش مفصل گذشت در بحث وجوب تخییری، ایشون اونجا داشتن که قاعده الواحد اختصاص به واحد شخصی داره، شامل واحد نوعی اینها نمیشه. اون مناسبت و سنخیت یا به تعبیر مرحوم آخون رضوان الله تعالی ربط بین علت و معلول، او هم اختزا نداره که در واحد نوعی ما حتما مثلا اگر معلول ما واحد نوعی هست، علت هم واحد نوعی بوده باشه. اینها رو میفهمن که ما سابق بحث کردیم که این بحث رو ما داشتیم، بحثش گذرنده. میفرمایند که در تعلیقه 260 میفرمایند وقد عرفته فی مبحث الواجب تخیری، قد عرفته چی؟ ما فی تطبیق قاعدت عدم صدور الواحد عن المتعدد علی امثال المقام، اشکالی که در تطبیق قاعده عدم صدور واحد عن المتعدد، این عدم صدور یعنی الواحد لا یستر الا عن الواحد که میشه عدم صدور از متعدد، تطبیقش بر امثال مقام اشکال دانستی. امثال مقام چیست؟ مما کان الواحد فیه نوعیان، که معلول در واقع واحد نوعیه. وقد ذکرنا، اونجا ما گفتیم که ان مورد القاعده، قاعده عدم صدور واحد از متعدده، یعنی الواحد لا یستر الا عن الواحد، و عکس قاعده، عکس قاعده عدم صدور متعدد از واحده، قاعده عدم صدور واحد از متعدده، عکس قاعده عدم صدور متعدد از واحده، که همون الواحد لا یستر عن الا الواحد که مرحوم آخون هم فرمود ولذالک ایزن لا یستر من الواحد الا الواحد. فرمود که وقد ذکرنا که ان مورد خود قاعده و عکس قاعده الواحد شخصی، واحد شخصیه نه واحد نوعی. و بیان ناحناکه ایزن، همون جا گفتیم که ان البرهان علا عدم صدور الواحد عن الکثیر، برهانی هم که اقامه میشه بر استحاله صدور واحد از کثیر، این مورده صدور الواحد شخصی عن الکثیر، به شخص هست، واحد شخصی از کثیر به شخص نمیاد اگرچه واحد نوعی باشه. و این مسئله که شما داشتید که فإنه لابد من الربط الخاص، اینو میفهمم ما قبول نداریم، و ان مسئله المناسبه و السنخیه، ربط خاص هم اجنبیتون ان لزوم الانتهاء الى جامع ماهوی، که حتما یک قد مشترک و یک جامع ماهوی بوده باشه، نخیر، این هم درست نیست. این مطلب رو حالا کجا داشتن مرحوم محقق اصفهانی؟ در همین جلد دو صفحه 266 تعلیقه 137، اونجا نسبت به خود قاعده بحث کردن و برهان قاعده رو آوردن که این اختصاص به واحد شخصی داره. داشتن که لا یخفا علیک، 3-4 سطر آخر صفحه 137، لا یخفا علیک ان قاعدتا عدم صدور الکثیر عن الواحد و عدم صدور الواحد عن الکثیر، این قاعده مختصتون بالواحد شخصی للواحد نوعی، اختصاص واحد شخصی داره واحد نوعی نه، کما یقتضیه، این اختصاص و اقتضا داره برهانها، برهان قاعده فی طرفین، طرفینش عدم صدور کثیر از واحد و عدم صدور واحد از کثیره. در اونجا داره فإن تعین کل معلول فی مرتبه ذات علت تا آخر، که بحثش لازمه. این مطلب که به ان مسئله المناسبه و سنخی اجنبیتون لزوم الانتها، این رو ایشون توی صفحه 268 همین جلد دو داشتن، که اونجا پاراگراف دوم میفرماید که و اما مسئله المناسبه و سنخیه بین العلت و المعلول فلا تقتضی الانتهاء الى جامع ماهوی ضرورت ان المعصره هو وجود و مناسبه الاثر المعصره لا تقتضی ان یکون هذا المقتضی و المقتضی الاخر مندرجین به حسب الماهیه تحت ماهیت اخرى، نشون دادن بعد علاترات آخر. اینجا در حاشیه هم پاورقی شماره 2 همون صفحه 268 اونجا هم دارم. و سر فی ذالک این هست ان الاثار القائمه به مؤثراتها لیست الا، حالا سر مطلب هم بیان میکنه که این آثار در واقع اعراضه، عرض هم که در مرتبه ذات موضوع نیست. تو بگی عرض واحد نوعی، این حتما علت واحد نوعی رو هم میطلبه. و سر رو فی این پاورقی به حاشیشون خیلی مفید هست. و سر رو فی ذالک ان الاثار القائمه به مؤثراتها لیست الا اعراضا قائمه به موضوعاتها، آثار نسبت به مؤثر عرض هست، الا اعراضا قائمه به موضوعاتها کل حرار بالنار و کل حلاوه بالعسل و لیسل عرضو فی مرتبت ذات موضوعه و مترشح من مقام ذاته. عرض که در مرتبه ذات جوهر نیستش که، موضوعش جوهره، عرض در مرتبه ذات اون نیست. حتی یقال ان الحلاوه مثلا اذا کانت فی مرتبت ذات الاصل فحیثیت و ذات الاصل حقیقت الحلاوه و حیثیت و ذات سکر حیثیت الحلاوه فلا بد من جامع ذاتی بین الاصل و سکر. میگه چنین نیست. و اذا لم یکن الحلاوت فی مرتبت ذات الحلو بل قام بها فلا موجب لاندراج الحلاوه و الاصل تحت جامع ذاتی فضلا عن خود اون حلاوت و اصل که اثر و مؤثر هستند، اینها تحت جامع ذاتی نیستند. فضلا عن العسل و سکر المتناسبین بالعرض که عرض مشترک دارن، بگی اونها مندرج تحت یک جامعه ذاتی هستن. این مطلبی که چون داره بعد امر به تدبر میکنه، فتدبره فانه حقیق به، این مطلب ایشون دارن که ملاحظه بفرمایید. خب و اما تعلیقه 261، مرحوم آخون رحمت الله علیه در پایان اینجور داره، حالا میگم پایان که هنوز یعنی در آخر این امر دوم، البته این امر دوم طبق نسخه مرحوم مشکینی رحمت الله علیه اضافه ای داره که اون اضافه رو مرحوم محقق اصفهانی در تعلیقه 262 دارند. حالا طبق اون چیزی که در طبع آل البیت هست، در پایان این امر دوم ایشون اینجور داره که و این کان بناء العرف و الاذهان العامیه علا تعدد شرط و تأثیر کل شرطن به عنوان هلخاص. نشو اینجا داره مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه میفرمان که خب ظاهر قضیه شرطیه این هست که چی؟ هر یک از این شروط یا این دو شرط در مثال ما اذا خفی الاذان و اذا خفیت الجدران، هر یک از این شروط به عنوان خاص سبب هستند. یعنی ظاهر قضیه شرطیه سببیت مستقله هر یک از این شروط هست با عنوان خاصشون. این که مرحوم آخوند دارن بله و این کان بناء العرف، بناء عرف از حال آمیه بر تعدد شرط هست، فاور این ظهور هست، ولی همین عرف و از حال آمیه اگر اطلاع بر اون قاعده الواحد پیدا کنه که قاعده الواحد میگه محال هست که دو امر مستقل با عنوان خاصشون یک اثر واحد نوعی رو داشته باشند. وقتی ذهن مطلع شد بر این استحاله، اینجا به سمت چی حرکت میکنه؟ اینجا به سمت بچه چهارم حرکت میکنه و رفع ید از اون سببیت مستقل با عنوان خاص میکنه. یعنی میگه بله سبب مستقل داریم، سبب مستقل اون جامعه است که اون جامعه و قد مشترکی است که در ضمن هر یک از این دو شرط تحقق داره. بنابراین لا محیث عن، اینجا حتما این کار رو عرف میکنه. پس قاعده الواحد وقتی داشتیم عرف هم مطلع بر این قاعده شو، بعد الاطلاع دیگه ما نمیاییم بگیم عرف رو بدون این قاعده در نظر بگیریم. این فرمایش ایشون هست. حالا چون تعلیق ادامه داره این مقدار رو تقدیم کنم. میفهمن لا یخفا علیک ان ظاهر القضیت شرطیه و ان کان سببیت شرطه به عنوان الخاص. ظاهر قضیه شرطیه سبب بودن هر شرط هست به عنوان خاصش. خفای اذان و خفای جدران به عنوان خاصشون سبب هست. که این ظهور رو کی گفته؟ عرف گفته، به تعبیر مرحوم آخون از خان عامیه گفته، درسته. حالا میخواد سواهم قلنا بالمفهوم، حالا میخواد قالب مفهوم باشیم و قیدنا، قید بزنیم مفهوم رو که وچه اول بود، ام لم نقل بالمفهوم، یا نه قالب مفهوم نباشیم که وچه دوم بود. در همین صفحه سطر دو 420 سطر دو تعلیق 259 همین مطلب فرمودن که و اما الظهور فی سببیت المستقل لکل من هما به عنوانه فهو محفوظون فیهما. این محفوظون فیهما این بچه اول دوم. اینجا هم فرمود سوا قلنا بالمفهوم قیدنا ام لم نقل بالمفهوم، فرقی نداره. پس ما یک ظهوری داریم، این ظهور رو بنای عرف از خانامیه دارن. این مطلب سوا قلنا بالمفهوم و قیدنا که بچه اول بود، ام لم نقل بالمفهوم که بچه دوم بود. ولی استدراک کنیم این ظهور بله حق با شماست. حالا نکته خوبی دارن مرحوم محقق اصفهانی، حداقل طرحش، حالا کار به صحت و سقمش هم نداشته باشیم، که ما از حان عرف رو، از حان عامیه و بنای عرف رو بعد الاطلاع بر اون محاضیر عقلی باید نگاه کنیم یا قبل الاطلاع، کدومش هست؟ حالا مثلا تو بحث اجتماع هم نحی عقل میبین اجتماع زده اینه، حالا این عرف رو بعد الاطلاع از این استحاله نگاه میکنه یا قبل از او، چطور هست؟ خب اینجا هم همینطور، اینجا خود مرحوم آخون امتنایی میشه. پس سل لا تقصب اینجا این دوتا اطلاق رو نمیتونیم اخذ کنیم، بگیم هم صلات باشه هم قصد باشه، اینجا درش محظور عقلی اجتماع زدین هست، نمیشه اخذ کرد. پس باید عرف رو بعد، در نکته خوبیه حداقل برای بحث کردن خوب انسان یاد داشت کنه که این رو بعد از اطلاع رضا استدراک میکنن. بله این ظهور هست، اما استدراک در فکر توهمه که خیال نکنین ظهور محکم هست اونطوری که شما فرمودید. لکنه لا محیص ان جعل الجامع بین شرطین سببا، ما چاره‌ای نداریم که جامع بین دو شرط رو ما سبب قرار بدیم. چرا لا محیص بعد الاطلاع؟ اطلاع مطلع کیه؟ کی میخواد اطلاع پیدا کنه؟ همون عرف و اذهان عامیه. بعد الاطلاع الاستحالت تأثیره ما به عنوانه ما اثرا واحدا. این بعد الاطلاع بعد از اون قاعده الواحد، که البته ما قاعده الواحد قبول نداریم ما محقق اصفهانی، ولی شما که قبول داشتید. بعد الاطلاع الاستحالت تأثیره ما به عنوانه ما اثرا واحدا، بعد از این که اطلاع پیدا کرد عرف بر استحاله تأثیر این دو شرط با عنوان خاص خودشون، تأثیرشون به نفع مستقل تأثیر داشته باشه، اثر واحد نوعی رو اینجور. بنابراین ما باید سراغ وجه چهارم بریم. فل وجه رابع، ما باید سراغ وجه چهارم بریم، یعنی باید این از این ظهور رفعیت کنیم. خب اینجا مرحوم محقق اصفهانی فرمود که خب ما دو تا بحث پیش میاد. ما یک تعارضی داشتیم، یه وقت میخوایم اون تعارض رو برطرف کنیم، یک وقت نه، یک استحاله تأثیر ما به عنوان ما اثر واحد رو داریم. یعنی ما دو تا نکته الان رو میز کار ما هست. به عبارت اخرى ما دو تا استحاله پیش روی ما هست. یکی این هست که ما یه تعارضی داریم. تعارض اینجا در بحث گذشته هم عرض شد، یه تنافی در عالم ثبوت هست. اینجا ما اگر همین مثال اذا خفی الاذان فقصر، اگر ما مفهوم بگیریم معناش چیه؟ معناش این هست که اگر خفای اذان نبود وجوب قصر منتفی است، چه خفای جدران باشد چه خفای جدران نباشد. خب اگر خفای جدران بود، یعنی خفای اذان نبود خفای جدران بود، از این نظر که خفای اذان نیست انتفای وجوب قصر، از این نظر که خفای جدران هست وجوب قصر، چون در منطوق دیگر اومده اذا خفیت الجدران فقصر. اینجا بگیم هم وجوب قصر و هم عدم وجوب قصر، وجوب قصر چون خفای جدران هست، عدم وجوب قصر چون خفای اذان نیست انتفای خفای اذان هست. خب این میشه اجتماع نقیزین، التزام به این مطلب التزام به نقیزینه. ما یه محضور این رو داریم و این مطلبی بود که در ابتدای امر ثانی ما در صدد رفع این تعارض بودیم. الان که شما قاعده الواحد رو دارید، خب قاعده الواحد به ما میگه استحاله صدور واحد از کثیر، میگه واحد نوعی مستحیل است که از کثیر صادر بشه. خب حالا شما در میان این وجوهی که داشتید کدام یک از این وجوه هست که هر دو نکته استحاله و محظور رو برطرف کنه؟ پس ما نباید نظرمون رو مقصور کنیم به خصوص رفع تعارض. نه، رفع تعارض بالاخره با یکی از این وجوه صورت میگیره، حالا کدومی که از این وجوه ترجیح داره جای خودش. ما باید دنبال وجهی باشیم که هم برای ما رفع تعارض کنه، هم اون قاعد محظور قاعده الواحد رو، یعنی اون بحث استحاله تأثیر رو، دقیق تر بگم استحاله تأثیر متعدد رو نسبت به اثر واحد نوعی برطرف کنه. و اون وجه از این وجوه چی؟ وجه چهار رومه. لذا می فرمایند فل وجه رابه وجه چهار روم و این کان یرفع و تعارض کسار الوجوه. یه وقت ما میخوایم تعارض رو برطرف کنیم، اون محظور التزام به دو نقیض رو که در ادامه هم داریم این محظور رو، یه وقت میخوایم اونو برطرف کنیم، بله فل وجه رابه و این کان یرفع و تعارض کسار الوجوه، این درسته. این فل وجه رابه که سر سطر بود متفرع بر این مطلب هست، با عنوان جمع‌بندی و نتیجه میشه کنده. ما یه وقت میخوایم تعارض حل کنیم، بله میگه فل بچه رابه و این کنه یرفع تعارض کسای الوجود، یه وقت اینه. ولی یه وقت این هست در میخوایم افزون و رفع تعارض، ما در صدد این هستیم که اون استحاله رو برطرف کنیم، در رفع اون استحاله تأثیر ما به عنوان ما اثرن واحدن، ما میخوایم اونو برطرف کنیم. اینجا فرمود لکنهم لا تستحقنی تلک الوجوه عن سایر وجوه، ما را بی نیاز از این وجه چهارم نمی کنه. شما در وجه اول میگید چی؟ اذا خفی الازان فقصر، اذا خفی الجدان فقصر، اصلا کارو مفهوم نداریم، مفهوم رو مقید کردید، حالا هرچه بالاخره منطوق شما الان مشکل داره، با قاعده الواحد نمی سازه. چون یه منطوق میگه اذا خفی الازان فقصر، یه منطوق دیگه میگه اذا خفی الجدران، واحد نوعی هم از متعدد صادر نمیشه طبق ادعای شما یا خوند. اونو باید حل کنید. اونو چجور میخواین حل کنید؟ اونو چجور میخواین حل کنید؟ یا در وجه دوم شما میایین رفعیت از مفهوم میکنید. خب شما که میان رفعیت از مفهوم کنید اشکال نداره، تعارض رو حل کردید، ولی اون استحاله تأثیر ما به عنوان ما اصلا واحد رو که در ناحیه منطوق هست، او رو چطور میخواین حل کنید؟ اونو چیزی ندارید. لذا لکنه استدراک، خیال نکن بچه رابعه هم مثل سایر وجوه هست، بیا محظور دیگر رو هم نگاه کن، اون استحاله تأثیر ما. میگیم لا تستقنی تلکل وجوه و ان الوچه رابه، نیاز به وچه رابه داری. در چی نیاز داری؟ در رفع اون استحاله تأثیر متعدد نسبت به اثر واحد نوعی، به خلاف حاضر وچه. ولی اگر شما وجه چهار روم رو گرفتید، خب اینجا فإنهو یست تقنا به انها، ما با این وجه چهارم از سایر وجوه تلکل وجوه ما مستقنی هستیم. چرا؟ چون وجه چهارم دو کار برای ما میکنه، همچنان که یرفع و تعارض کسائر الوجوه، میاد این استحاله تأثیر ما به عنوان ما اصلا واحد رو برمیداره. ما بعد الاطلاع على الاستحاله لا محیصا جعل الجامع سببا، باید جامع را سبب قرار بدیم. این هم از این، این هم از نکته‌ای که ایشون اینجا داره. حالا ادامه بس انشاءالله جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.